رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من زرنگز نوروز شو هستم، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه. حالا در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شما شنونده عزیز، من کیوم مرسیاتو هستم، مجری این برنامه از شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر.
امروز پنجشنبه 19 ایونی سال 2008 میلادی است
و این برنامه را با آخرین خبرهای جهان در تهیه همکارمان سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم. مرحمت سید قاسم.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. مقامات افغانستان خبر دادند که طالبان را از روستاهای دره ارغندابی کناری قندهار بیرون کردند. در این منطقه عملیات مشترک ارتش افغانستان و نیروهای ائتلاف بین المللی علیه طالبان که آخر هفته گذشته چند دهه را اشغال کرده بودند ادامه دارد. طبق اطلاع اخیراً رسیده در نبردها دو سرباز افغان و تقریبا 56 تن از طالبان به هلاکت رسیدند. آخر هفته گذشته بعد حمله طالبان صدها محبوسان از جمله جانبداران طالبان زندان قندهار را ترک کرده بودند. گفته می شود که بیشتر فراریان به صف طالبان پیوسته همراه با آنها چند دهه دره ارغنداب را اشغال کردند. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه مجله شامگاهی می شنوید. تهران برای مذاکرات آید به بسته پیشنهادهای نو شش کشوری عالم اظهار آمادگی کرده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در شهر کامپالا پایتخت اوگاندا اظهار کرد ششگانه باید پیشنهادهای جوابی تهران را نیز دقیق بیاموزد. ششگانه پنج کشوری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان به ایران در عوض قطع غنی‌سازی اورانیوم همکاری نزدیکتر در بخش‌های اقتصادی و امنیتی را پیشنهاد کردند. این بسته را روز شنبه هاویر سالانا رهبری سیاست خارجه اتحادیه اروپا به مقامات ایران ارائه کرده بود. عوام تهران اظهار داشت که درباره قطع برنامه هسته‌ای کشور اصلا صحبت نخواهد کرد. نیروهای حکومتی عراق در همدستی با نظامیان آمریکایی در شهر اماره واقع در جنوب کشور عملیات علیه مسلحان شیعه مذهب را شروع کردند. نیمه شب گذشته مهلت ضرب الاجل نوری الملکی سروزیر عراق به آشوبگران شیعه مذهب پایان یافت. الملکی مطلب کرده بود که آنها طی 4 روز سلاح خود را به زمین گذارند. با اطلاع خبرگزاری ها چند ساعت قبل از ختم مهلت ضرب الاجل ده ها افراد مسلح سلاح خود را به نظامیان حکومتی تسلیم کردند. نماینده پلیس استان ماوسان مهدی الاسدین گفت که در جریان عملیات علیه 16 گمانبر تروریسم از جمله چند تن از جانبداران والا مقام رهبر شیعه های ستیزجو مقتدا صدر بازداشت شدند. میانی آنها میری اماره رفیع عبدالجبار نیز هست. واشنگتن و بغداد مذاکرات آید به امضای سازش شنوی امنیتی را ادامه می دهند. این سند باید مقام حقوقی نیروهای ایالات متحده در عراق بعد از ختم مندت شورای امنیت سازمان ملل متحد را مشخص کند. تام کیسی نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در یک نشست خبری در واشنگتن آوازه ها درباره تلاش های آمریکا برای محدودسازی استقلال عراق را رد کرد.
ما تلاش تشکیل پایگاه های دائمی در عراق را نداریم. ما همچنین تلاش نظارت بر حریم هوای عراق و دیگر اهداف به این مانند را نیز نداریم. گپ فقط سر اساس های حقوقی برای نیروهای ما در عراق می رود که باید وظیفه گذاشته را اجرا کند.
قبلا نوری الملکی سروزیر عراق در رابطه با این مذاکرات اظهار داشت که طلب های واشنگتن استقلال کشورش را پایمال میکنند. ادامه خبرها. امروز سابق فرماندهان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در بدخشان ضمن یک نامه به رئیس جمهور امامعلی رحمان خواستار دخالت مستقیم به وضع بدخشان شدند. فرماندهان پیشین امام نظرف، طالب ایامبکوف، یادگار محمد اسلموف و محمد باقیروف نوشتند به نمایندگان ساختارهای نظامی که به تشنج اوضاع منفیت دارند اعتماد ندارند و رئیس جمهور را یگانه کفیل حل بحران سیاسی در منطقه می خوانند. دیروز از 500 تا 800 تن از ساکنان خوراق به نشان اعتراض علیه ورود نیروهای علاوگی وزارت داخله و کمیته امنیت ملی در خوراق جمع آمده بودند. و امروز بازی های 4-1 فینالی جام اروپا به فوتبال با سبقت میانی تیم های پرتغالیا و آلمان شروع می شود. دیروز دسته روسی از بالای تیم شویتسیا با حساب 2-0 پیروز شد و آخرین راحت به 4-1 فینال را صاحبی کرد. این دسته روز 21 ایون با یکی از نیرومندترین دسته های فعلی اروپا هلند روبرو خواهد شد.
فشرده تازه ترین خبرهای جهان را از همکار ما سید قاسمی قیامپور شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، یادآور می شویم امروز پنجشنبه 19 ایون سال 2008 میلادی است و برنامه رو من زرنگز نوروز شاه از دوشنبه یک جا با همکارم کیومرسی اتو از پراگ برایتون معرفی میکنیم. و حالا توجه کنید به نامگوی مطالب کلیدی بخش اولی برنامه.
افغانستان، کامیابی نسبی عملیات ضد طالبان در قندهار.
خاروق بعد از یک روز گردی همایی، خاموشی یا آمادگی برای ادامه این گردی همایی.
بانک آسیایی رشد این دفعه به کلوب آب آشامیدنی می آورد.
سه عضو اتحاد جهاد اسلامی در تاجیکستان به مدت های طولانی روانه زندان شدند. شنونده عزیز، خاطر نشان میکنیم که این تنها نامگوی چندی از مطالب برنامه این ساعت بود و در جریان آن البته خبر و گزارش های دیگری جالب نیست شما را انتظار است. متن این گزارش ها، صدا و عکس و ویدیوی مربوط به آن را میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید، www.azadi.org و یا www.azadi.tj. و حالا برنامه را با گزارش درباره حوادث اخیر افغانستان پی میگیریم.
مقامات افغانستان میگویند در عملیات مشترک ارتشی افغانستان و نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی صدها آشوبگر طالب کشته و زخمی شده، دره مهم در شمال و غرب شهر قندهار از حضور طالب ها پاکاری شده است. ولی نمایندگان ناتو در مورد ارزیابی نتایج عملیات از احتیاط کار میگیرند و میگویند که هنوز نمیتوانند این اعلان ها را تصدیق کنند. عملیات مذکور زمان شروع شد که طالب ها به محبس قندهار حمله و ده ها طرفدار خود را از زندان آزاد کردند. آخرین تحولات قندهار را در گزارش میشنویم که همکار ما سلیم ایوبزاد با سخنان والی این منطقه شروع کرده است.
نن الحمدلله در قنداب ټول سه
الحمدلله با مدد اردوی ملی، نیروهای بین المللی و مردم منطقه ما توانستیم دشمن را از همه دهه های ناحیه ارغنداب بیرون رانیم. صدها نفر از طالبان کشته و زخمی شدند. آنها همچنین تسلیحات زیادی وزنین و سبک خود را در اینجا باقی گذاشتند.
این والی قندهار اسدالله خالد است که از نتیجه های عملیات به خبرنگاران اطلاع می داد. عملیات مشترک ارتش افغانستان و نیروهای ناتو که از روز 18 ایون در شمال و غرب شهر قندهار سر شد، 650 مسلح طالب را در ناحیه ارغنداب هدف قرار داده، اساساً در منطقه باغ و جنگلستان ها جریان گرفت. کوهدامن سر درخت به طالب ها امکان می داد از کمینگاه و موضع‌های تقویت یافته استفاده کنند. گفته می شد طالبان پس از حمله به محبس مرکزی قندهار و رها کردن 900 محبوس از جمله نزدیک به 400 هم گروه خود به این منطقه پناه برده اند. اما در حالی که والی قندهار از هلاکت صدها طالب حرف می زند، افسران نیروهای بین الملل در بهادهی نتیجه های عملیات خاکسارترند، به ویژه که آن هنوز ادامه دارد. خبرگزاری های غربی به نقل از افسران ناتو می گویند هنوز دقیق نیست که منطقه از طالبان کاملا آزاد شده است یا نه. سخنگوی ناتو مارک لویتی عملیات را موفقیت آمیز نامید، اما از گرفتن ارقام خود داری کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال ظهیر عظیمی میگوید در عملیات ارغنداب 56 طالب کشته و تعدادی از آنها زخمی شده اند. و قبل عظیمی منطقه از طالبان پر پاک شده است، ولی مینه های باقی مانده اند که باید به ضرر گردانیده شوند. نزدیک به 800 سرباز اردوی ملی افغانستان با پشتیبانی صدها جنگاور کانادایی در عملیات شرکت دارند که یکی از بزرگترین معرکه های حربی افغانستان در سالهای آخر است. گستردگی عملیات و همزمان خود حمله به محبس قندهار از بازگشت طالب ها به جنوب افغانستان شهادت می دهد. گفته می شود آنها مخصوصا در مناطق هم مرز با پاکستان موقع استوار داشته، از پایگاه های در مناطق قبیله نشین پاکستان استفاده می کنند. روستاییانی که محل درگیری ها را در ارغنداب ترک کرده اند میگویند سر و لباس اکثر مسلحان طالب به پشتونهای پاکستان شبیه است، چنانچه آنها در سر کلاهی ویژه پکول دارند در حالی که پشتونهای محلی به سلاح برتری میدهند. درگیری ها در حال جریان دارند که مناسبت های میان افغانستان و پاکستان ضمن حمله های فرامرزی طالب ها به سردترین نقطه خود رسیده است. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی به سران طالب ها در پاکستان هشدار داد که نیروهای کشورش می توانند به آنها در قلمرو پاکستان نیز ضربه زنند. اسلام آباد کابل را آگاه کرده است که استقلالیت پاکستان را تخریب نکند.
آخرین تحولات قندهار پاکاری قسمت مهمی آن از حضور طالب ها بود. گفتارهای رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان گردی همایی روز چهارشنبه 18 ایون در مرکز ولایت بدخشان با بیان پیشنهادات و درخواست خود به مقامات رسمی این ولایت گردی همایی خود را تا روز جمعه به توقیف گذاشتند. علیم شیرزمانوف رئیس بخش حزب سوسیال دموکرات در بدخشان و هم یکی از مسئولان این گردی همایی گفته است که باید نیروهای اضافگی انتظامی تا روز 20 ایون خروج را ترک کنند و دادستان ولایت رشید گلمتشایف نیز باید به استعفا رود. مقامات رسمی ولایت نیز گفتند که تا روز جمعه این مسائل را بررسی و به مشکل گردی هم آمدگان رسیدگی میکنند.
اما بر طبق اطلاع خبرگزاری آسیا پلیس، گویا شام چهارشنبه به این ولایت باز 30 کارمند گروه زود عمل الفای کمیته امنیت ملی تاجیکستان وارد شده است و در همین حال سابق فرماندهان اتحاد نیروهای مخالفین در بدخشان نیز ضمن یک نامه به رئیس جمهور امام علی رحمان خواستار دخالت مستقیم به وضع بدخشان شدند. فرماندهان پیشین نوشتند که به نمایندگان ساختارهای انتظامی که به تشنج افزا منفیت دارند اعتماد ندارند و رئیس جمهور را یگانه کفیل حل بحران سیاسی در منطقه خواندند. به هر حال وضعیت در خروغ مرکزی ولایت بدخشان بعد یک روز گرد همایی غیر رسمی چگونه است؟ از همکاری ما در شهر خروغ مرزا جلال شاه جمال میشنویم.
سابق فرماندهان نیروهای مخالفین در بدخشان در یک نامه به پرزیدنت جمهوری خواستار دخالت مستقیم او به وضع در بدخشان شدند. سابق فرماندهان نیروهای مخالفین در بدخشان امام نظرف، طالب ایوم بیکوف، یادگار محمد اسلامف و محمد باقرف در این نامه ذکر نمودند که بنابر از برنرفتن اعتماد به نمایندگان ساختارهای انتظامی که با تشنج افزا منفعت دارند، آنها پرزیدنت کشور را یگانه کفالت به طور مسالمت‌آمیز حل نمودن بیرون سیاسی در منطقه میشمارند. به گفته آنها هرچند تا سالهای آخر برخی از آنها را با بهانه‌های گوناگون از صف ارتش خارج نمودند، اما آنها هنوز هم خود را چون سرباز و پرزیدنت کشور را همچون سرفرمانده کل اعتراف نموده آمودند به خاطر پیشگیری از برخورد مسلحانه امرش را به اجرا رسانند. سردار شعبه آمادگی جنگی قسم مرزبانی در خروغ طالب ایوم‌بیکوف گفت که از جانب سابق فرماندهان هیچ گونه اقدام صورت نخواهد گرفت و آنها جانبدار اهل قضیه در اساس قانون و به استفاده زیر سلاح هستند. وی گفت
در صف ارتش کشور و نفع خلق وطن خدمت کرده و حال و نیز خدمت کرده استوده ایم. حدیثه های آخر باید در اساس قانون در دادگاه حل شوند. ما از پیش خود به هیچ اقدام دست زدنی نیستیم. از پرزیدنت کشور خواهش داریم که مسئله با روی صلح حل و فصل شود.
در همین اول بنابر معلومات تشبسکران گردی هموی در خروغ اخیران نمایندگان مقامات قدرتی در منطقه اطراف نمودند که مقصد ورود نیروهای نظامی انجام عملیات خلیصلو بوده است، اما مسئولین ریاست کارهای داخل بدخشان این ادعا را رد کرده ورود نیروها را به سفر پرزیدنت کشور که قرار است ماه آینده به منطقه صورت بگیرد ربط دادند. در همین اول با اطلاع برخی از منابع ورود سلاح مهمات و سربازان توسط شرقبال امروز نیز به بدخشان ادامه داشته است. علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان زور داشت که وی بر وسط امنیت ولایت دعوت شده است و برای غیرقانونی بودن اعمالش چون نکل تشبسکران گردهمایی به او هشدار دادند. اما علیم شیرزمانوف گفت که وی و جانبداران از و راستای محله با نگرانی از احتمالیت تشنج اوضاع در منطقه و خاطر پیشگیری آن دست به گردهمایی زدند. برخی از برآمدکنندگان در گردهمایی دیروز تاکید و نگرانی کردند که عملیات نیروهای انتظامی در دیگر مناطق کشور، علاقات شهروندان ملکی، شروع تعقیبات سیاسی، فشار بالای دیگر اندیشان و سرمایه داران و غصب اموال را در پی داشته است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروغ.
نامه سابق فرماندهان اتحاد نیروهای مخالفین در بدخشان به رئیس جمهوری تاجیکستان. شنونده عزیز، این موضوع را رادیو آزادی دنبالگیری میکند و هر واکنش اطلاعی تازه در این باره را به شما خواهد رسانید. اما اگر شما هم در این باره چیزی نو و تازه ای را میدانید با رادیو آزادی تماس بگیرید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و شنونده ارجمند، همچنان میخواهیم یادرس کنیم که اخبار و گزارش های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی با نشانه آزادی نقطه ارگ در شکل کتبی، نوار صدا و ویدیو میتوان پیدا کرد.
و یا همزمان پخش زنده این برنامه ها را میشود از تلویزیون طریق هودبورد شنید. ادامه گزارش ها، برنامه رشد سازمان ملل متحد یکجا با وزارت امور خارجه تاجیکستان اخیراً بر سر دو طرح جدید سازش کردند. مقامات میگویند اجرای این طرح ها امکان میدهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم و مشکلات زندگی آنها مورد آموزش قرار گیرد و از نتایج واقعی آن خود ساکنان نیز آگاه شوند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم اسلم مومینزاد از دوشنبه.
برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان و وزارت امور خارجه این کشور دو سند را به تصویب رساندند که طبق یکی از این اسناد این نهاد بین المللی به کارمندان وزارت امور خارجه شیوه های نوی فعالیت با دانارها را آموزش می دهد. مایکل جانس، رهبری برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، هدف از تطبیق لایحه تحکیم بخشیدن ظرفیت وزارت امور خارجه تاجیکستان را بلند برداشتن دانش‌های مقامات تاجیک برای تطبیق سیاست بیرونه ارزیابی کرد. آقای جانس افزود:
Each donor, donor government or multilateral donor or UN donor has different policies and procedures.
هر یک دولت، هر یک سازمان بین المللی سیاست‌های گوناگون دارد که همیشه در حال تغییر یابی است. کشورهای گوناگون با تاجیکستان کار میکنند که بعضی آنها در منطقه منفعت های استراتژیک دارند. سیاست بیرونی تاجیکستان باید رشد کند و تغییرات نوی دنیا را دیده تواند. سیاست همیشه تغییر مییابد و ما مقصد داریم که با حکومت تاجیکستان کار با دانارها را جهت همکاری ثمره بخش با جامعه بین المللی آموزش بدهیم.
So this project would allow us to extend the refresher courses and updating and training, the same training we get, we can now extend to the government.
برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای طرح تحکیم ظرفیت وزارت امور خارجه تاجیکستان $300,000 و برای اجرای طرح حسابات ملی درباره رشد انسان در سالهای 2008-2009 $100,000 اختصاص داده است. آقای جانس هدف طرح دوم را فعال ساختن دورنمای رشد انسان در همه قشرهای جامعه ارزیابی کرد و گفت حسابات ملی درباره رشد انسان برای فعال کردن دورنمای رشد انسان همچون عاملی اساسی برای تشکل گفتگوی جمعیت ها و کارکرد سیاستی اقتصادی و اجتماعی ملی مساعدت می کند. آقای جانس می گوید:
Accompanying data provides all of the actors in Tajikistan with a uniform set of information.
معلوماتی که در حسابات ملی درباره رشد انسان بر اساس ارقام رسمی با تحلیل کوتاه جمع آورده می شود، به همه آن سازمان ها و دانارهایی که در تاجیکستان فعالیت می کنند پیشنهاد کرده می شود. معلومات گردآورده درباره وضع دموگرافی و اقتصادی کشور خواهد بود که هنگام فعالیت مورد استفاده قرار می گیرد.
And that information, a uniform set of data and information and analysis on the economy and the demographic situation.
به قول آقای جانس، تطبیق لایحه حسابات ملی درباره رشد انسان در سالهای 2008-2009 مشکل سازمانها و کشورهای دانار را در امر دسترسی به معلومات دقیق آسان میکند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق وزارت امور خارجه تاجیکستان با برنامه رشد سازمان ملل بر سر دو طرح جدید. در همین حال بانک آسیایی رشد باشد جهت تامین ساکنان شهر کولا با آب آشامیدنی یک برنامه دو ساله را با مبلغ نزدیک $3 میلیون همراه با حکومت شهر کولا روی دست گرفته است. بر اساس این برنامه لوله آب از رودخانه 5 طریق ناحیه شورآباد به این شهر کشیده می شود. مقامات میگن تا 2 دهه اخیر سیستم آبرسانی شهر کلوب خراب و کار ناشایم شده است. با جزئیات بیشتر این موضوع مومن احمدی از کلوب گزارش میدهد.
بانک آسیاگی رشد برای بازسازی ساختاری آبرسانی شهر کلوب 2,700,000 دلاری آمریکایی جدا نمود. با گفته پیرمرد ظریف‌پوف معاون شهردار کلوب، این مبلغ در پی مراجعه مقامات محلی جهت برطرف نمودن مشکلات تامین آبی آشامیدنی به دست آمد. و اینچنین افزود که شروع از سال 2009 شبکه آبرسانی کلوب تجدید شده، اینچنین با واسطه این مبلغ قسمی از آب رودخانه 5 طریق کندن جوی برای آبیاری زمین‌های کشت پنبه به شهر کلوب آورده می‌شود. کمک بانک آسیاگی رشد در حال است که اهالی شهر کلوب سال‌هاست از نرسیدن آب نوشابه تنقیسی میکشند. اسمان رضوانوف سردار اداره آب و تشنابی شهر کلوب در همین مورد میگوید اصلا قبرهای انتقال آب نوشابه در شهر کلوب از سال‌های 70 عصر پر تعمیر و ترمیم نشده است، در حالی که هر 5 ساله باید این قبرها تجدید شوند. آقای رضوانوف میافزاید کمک بانک آسیاگی رشد خیلی به مورد است، زیرا حکومت شهر و اداره آب و تشنابی قدرت تجدید این ساحه را ندارند. و اینچنین افزود اداره آب و تشنابی دچار ده ها مشکلات بوده، حتی امکان پرداخت حق و زحمت کارمندان خویش را ندارد.
هم اهالی زیاده اوزر قرض امروزه اداره آب و کانالیزاسیون 1,500,000 رهی ما بیدر از قرضان کنون میباشیم از دورای نراغ از اداره فروش برده.
فعلا در فصل گرما مردم شهر از نرسیدن آب نوشابه تنقیسی میکشند. بهرام سفرف یک ساکن کلوب میگوید بنابر سبب موجود نبودن خط انتقال آب نوشابه، آنها برای دسترسی آب مسافه 4 تا 5 کیلومتر را طی می‌نمایند. در همین مورد کارشناسان می‌گویند مشکلات آب در شهر کلوب حدود 15 سال باز ادامه دارد، بخصوص از حساب آب افلاس قبرهای کفیده هر تابستون شمار زیادی مردم به مرض دامنه، تبلرزه و دیگر نوع بیماری‌ها گرفتار می‌شوند. اما از کمک بانک آسیاگی رشد در این سمت تاکنون اندازه استفاده می‌شود، یک سال دیگر انتظار باید شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تأمین شهر کلوب با آب آشامیدنی از سوی یک برنامه ویژه بانک آسیایی رشد. و حالا یک گزارش از بیشکک. برای نخستین بار نایب یاوری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی جورج کرول وارد قرقیزستان گردید و قرار است این سفری او 4 روز ادامه کند. در چارچوب این سفر انتظار می رود جورج کرول با مقامات عالی بیشکک دیدار و ملاقات نیز انجام دهد. اما قبل از این سفر خود به قرقیزستان، جناب کرول روز 16 ایون در دوشنبه بود و با وزیر امور خارجه کشور امروخان ظریفی ملاقات داشت و جانب ها گفتند که برای تحکیم همکاری های منبعده دوشنبه و واشنگتن از هر جهت کار میگیرند.
گفته می شود در طول سفر خود جناب کرول در کشورهای منطقه اساسا مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی میان کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا را بررسی می کند. نظر و انتظاری ها در ارتباط با سفر جورج کرول در گزارش از همکاری ما میراسلار فرغانی از شهر بیشکک.
جورج کرول نائب یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و دیپلماتیای مردمی بخش آسیای جنوبی و مرکزی روز پنجشنبه با سفر 4 روزه وارد قرقیزستان شد. تورات محکمبایف سخنگوی سفارت آمریکا در بیشکک پیرامون این سفر او به بخش تاجیکی رادیوی آزادی چنین گفت:
"Это его первый визит в Центральной Азии в данном качестве".
با گفته تورات محکمبایف این سفر نخستین جناب کرول به حیث نائب یاور وزیر خارجه ایالات متحده به آسیای مرکزی است. این منبع تذکر داد که چند دیدار و ملاقات نائب یاور کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا با مقامات بیشکک در جریان این سفر برنامه ریزی شده است. تورات محکمبایف افزود که در این ملاقات ها جورج کرول با مقامات رسمی بیشکک مسئله های مربوط به همکاری های دو جانبه میان دو کشور، امنیت منطقوی، استواری قانون و تحکیم روابط اقتصادی ایالات متحده و قرقیزستان را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. انتظار می رود که جورج کرول در یک کنفرانس ویژه تحت عنوان رهندازی بیزنس با ایالات متحده آمریکا شرکت خواهد نمود. گفته می شود در کنفرانس مزبور این مقام آمریکایی راجع به توسعه همکاری ها میان تاجران کشورش و بیزنسمن های قرقیز پیشنهادهای خود را ارائه می دارد. با گفته کارشناسان مسائل سیاسی، ایالات متحده آمریکا با مقامات بیشکک جهت توسعه پایگاه نظامی خود در میدان هوایی منس وارد گفتگو شده است. این منابع می افزایند که آمریکا خواسته است به خاطر توسعه پایگاهش در منس با صاحب 300 هکتار زمین شود. کارشناس نور عمروف با نشریه الکترونی تزر بیشکک گفته است که آمریکا و قرقیزستان در این مورد در ملاقات های قبلی خود به توافق رسیدند. با با گفته او، ولی این اقدام مقامات کشورش رشد همکاری های استراتژی قرغیزستان با چین و روسیه را زیر سوال قرار خواهد داد. تختاگل کاکچیکیف کارشناس دیگر قرغیز بر این نظر است که توسعه پایگاه نظامی در پهلوی میدان هوایی خلاف کنونسیا درباره میدان هوایی ملکی می باشد. اما کارشناس مارس سریف توسعه پایگاه نظامی امریکایی را در منس عکس العمل ایالات متحده در مقابل تحکیم حضور نظامیان روسیه در پایگاه کنت این کشور ارزیابی کرده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سفر جورج کرول و بررسی مسائل همکاری های اقتصادی میان کشورهای آسیای مرکزی و امریکا.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیو آزادی میشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان سه شهروند کشور را به جرم دست داشتن در عملیات تروریستی و هم عضویت در اتحاد جهاد اسلامی به 18، 19 و 22 سال زندان محکوم کرده است. در حالی که یکی از این متهمان علیم بزرگوف گفته است در هیچ سازمان تروریستی فعالیت نبرده است و این اتهام دادگاه را نیز قبول ندارد. به قول وکیل مدافع او در این پرونده جنایی ناروشنی های زیاد موجودند و این وکیل دفاع قصد دارد که به مقامات بالایی دادگاهی عالی شکایت برد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
دادگاه عالی تاجیکستان سه تن از شهروندان این جمهوری زین الدین نصرالدینوف، عبدالرحیم عبداللهیف و عالم بزرگوف را به جرم فعالیت تروریستی در اتحاد جهاد اسلامی از 18 تا 22 سال زندان محکوم کرده است. پرونده جنایی این سه نفر از سوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بررسی و به دادگاه ارائه شده بود. انور احمدوف قاضی دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه با جرم این سه نفر گفت:
اینها هر سه اش در هیئت همو گروه متشکل با تشکیلات تروریستی و حرکت اسلامی ازبکستان شامل گردیده، سال 2001 بعد از آنکه قواهای کلیسیونی بر ضد طالبان برآمد میکنند، اینها هم همچون طرفدار طالبان بر ضد همون قواهای کلیسیونی جنگیده بعد از تارمار شدن طالبان و پاکستان فرار کرده رفتگی بعد دستگیر شدن تاجیکستان ده هر دو
علیم بزرگوف که از سوی دادگاه عالی به 22 سال زندان محکوم شده است، در جلسه دادگاه گفته است که عضو هیچ سازمان نیست و هیچ فعالیت تروریستی را انجام نداده است و در جریان بررسی پرونده از سوی کارمندان کمیته امنیتی ملی تاجیکستان مورد فشار و لت و کوب قرار گرفته است. از انور احمدوف قاضی دادگاه عالی تاجیکستان پرسیدم که عالم بزرگوف با گناه خود اقرار نشده است، با چی دلیل او را به 22 سال زندان محکوم کرده است؟ آقای احمدوف در پاسخ به این سوال گفت:
آخه دیگر دلیل هست کو؟
دلبر داداجان و وکیل مدافع عالم بزرگوف به حکم دادگاه عالی راضی نیست و گفت که جرم عالم بزرگوف در دست داشتن در اعمال تروریستی و یا عضویت وی در اتحاد جهاد اسلامی و یا حرکت اسلامی ازبکستان ثابت نشده است، جز آنکه دو نفری محکوم شده گفتند که بزرگوف را در افغانستان دیدند. دلبر داداجانو در این باره گفت:
ایدی که از طرف مقامات تفتیشات پیشکی اعلان کرده بودم خودش عموما گناهکار نشد. یگانه حالتی که همون دو سود شونده، دو محکوم شده نصرالدینوف که عبداللهیف نسبت این نشاندار دادن که دیده بودیم در افغانستان. انا با همین خاطر اینا با همین مادهایی که 401 و 187 که ایدار کردن سود عیب درستوب کرد. ما اویده اونه که سود در حقیقت نسبتی و 22 سال جزای محرومی داد، ما شکایت می نویسیم.
از دلبر داداجان را پرسیدم که علیه عالم بزرگوف در جریان بررسی پرونده و علیه او فشار و یا لطکوب صورت گرفته است؟ وکیل مدافع عالم بزرگوف در پاسخ به این سوال گفت:
تلکی وای من به نقل کرد وای خودش که دیمه بیادو بعد وقتی که امنیت به می دارد بعد از همونجا همین دوری سود بایم گفت که منو لطکوب کردن و بعد از همین من خوش رفتم. وقتی که خوش با آمدم من علاقه در بیمارخانه بودم.
دلبر داداجان و وکیل مدافع عالم بزرگوف قصد دارد با ارائه شکایت به شورای دادگاه عالی این حکم را بیکار کند، ولی برخی از کارشناسان بعید می‌دانند که دادگاه عالی علی‌رغم خواست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اقدام کند، در حالی که کمیته امنیت ملی تاجیکستان در حال حاضر جرم عالم بزرگوف را تایید شده می‌دانند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محکومیت سه ساکنی تاجیکستان به دلیل همکاری و عضویت در اتحاد جهاد اسلامی و دست داشتن در اعمال تروریستی. باید بگیم که اتحاد جهاد اسلامی یک شاخه جدا شده از حرکت اسلامی ازبکستان بود است که شروع از سال 1990 علیه حکومت ازبکستان مبارزه میبرد و گفته میشد پناهگاه اصلی اعضای این اتحاد پس از سال 1998 دولت پاکستان بود است. با این مطلب شنونده عزیز به بخش دیگری از برنامه وارد می شویم که از مطالب زیل عبارت است.
نگرانی سازمان ملل از افزونی مشکل فراریان در آستانه روزی پناهندگان.
بخش سوم از سلسله گزارشی بیگانه ستیزی و نجات پرستی در روسیه.
رزمایش پنج روزه در خطلان، راه‌های نوی مبارزه با گروه‌های سازمان‌یافته جنایی و تروریستی.
بازتاب وضع سیاسی و اقتصادی تاجیکستان در نشریه‌های چاپی مسکو. شنونده عزیز سپاسگزاریم که تا این جای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهد ماند. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه را با گزارش از دوشنبه ادامه میدیم.
از ترانه تازه حبیب حکیموف آوازخوان تاجیک و حالا رو می آریم به بخش دیگر از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی.
یادآور می شوم امروز پنجشنبه 19 ایون سال 2008 میلادی است و برنامه را من کیو مرسیاتو از پراگ یک جا با همکارم زرنگزی نوروزشاه از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوتررس در پیام خود به مناسبت روز 20 ایون روز جهانی پناهنده اظهار نگرانی میکند که شماره فراریان و بی‌جا شدگان در دنیا به سطح رکوردی 67 میلیون نفر رسیده است و همانا رو به افزایش دارد. با گفته او افزا در افغانستان، عراق، سودان، سومالی، چاد، شریلانکا، یمن، کنگو و دیگر کشورها سبب گشت که بعد از 5 سال کاهش تدریجی شماره پناهندگان در سال گذشته افزایش بی سابقه به مشاهده می رسد.
نماینده سازمان ملل متحد میگوید در حالی که تعداد پناهندگان در جهان طرف بیشتر می شود، به علت افزایش نرخ‌ها، بحران مالی و اقتصادی، قبول شدن قانون‌های محدودکننده و سبب‌های دیگر، امکان کمک به پناهندگان کاهش می‌یابد. بنابراین امسال در روز جهانی پناهنده سازمان ملل متحد تلاش دارد امداد و خیریه بیشتری را گردآوری و سفربر نماید. تا تفصیلات را در این باره از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنوید.
برای یک هفته میدان مرکزی ترافالگر لندن پر ازدحام ترین محل تظاهرات و گردش سیاحان به اردوگاه پناهندگان تبدیل یافت تا توجه مردم را به یکی از مشکل های افزاینده جهان جلب کند. در سامانه اینترنتی کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امکانات فراهم شده است که افراد علاهیده، شرکت و سازمان و دولت و حکومت ها مستقیما به بنیاد حمایت از پناهندگان مبلغ انتقال دهند. شبکه های جهانی تلویزیونی و اینترنتی ویدیوی تبلیغاتی سازمان ملل را به مناسبت روز جهانی پناهنده در تعریف هنرپیشه مشهور سفیر نکوکاری سازمان ملل آنگلینا جولی به تکرار پخش میکنند. آن با منظره شهر خراب شده از جنگ آغاز می‌یابد. They have survived war. They have survived displacement.
آنها از جنگ، اخراج، تجاوز، گرسنگی و بیماری‌ها نجات یافتند. در این روز ما به یاد آنهاییم که نجات یافتند و نجات نیافتند. We are thinking of you on this day.
همین گونه امسال در روز جهانی پناهنده کمیسری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان معرکه گسترده و قوی را به راه مانده است و این به سبب نیست. رئیس این نهاد آنتونیو گوترس میگوید مجموع مشکلات سربسته جهانی سبب افزایش بیشتر فرار و هجرت مجبوری انسانها در آینده خواهد شد. خطر و تهدیدهای مربوط به مناقشه های مسلحانه، دولتداری و اداره بد، فلاکت های پیوست به تغییر اقلیم، تشدید رقابت ها در دسترسی به ذخیره های ناکافی و بالا روی به سابقه نرخ ها به مردم کم بضاعت ضربه می زنند و سبب ناآرامی و خشونت در منطقه های بیشتر می شوند. شماره پناهندگانی که حالا زیر چتر کمیسری سازمان ملل قرار دارند از 9 به 11 میلیون نفر رسیده. تعداد بی‌جا شدگان در داخل کشورها که سال گذشته 24 میلیون نفر بود اکنون 26 میلیون نفر است. در حالی که در سال گذشته سازمان ملل از بازگشت پناهندگان افغان به وطن اظهار خوشنودی میکرد، گسترش آشوب و ناامنی در این کشور سبب هجرت دوباره افغان ها شده است. حالا 3 میلیون افغان اساسا در پاکستان و ایران به سر میبرند. 2 میلیون عراقی به سوریه و اردن پناه بردند. از کولومبیا، سودان، سومالی و کنگو تقریبا 500,000 نفری ترک وطن کرده در دولت‌های اروپا مخصوصا آلمان، بریتانیا و فرانسه پناهگاه یافتند. به این ترتیب پاکستان، سوریه، ایران، آلمان و اردن از کشورهایی میباشند که بیشترین تعداد پناهندگان را قبول کرده اند. اما با گزارش کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان منظره یک سال گذشته به طور کامل سیاه و تیره نیست. در ثبت نام و حل سرنوشت منبعده پناهندگان پیشرفت مهم حاصل شده است. حکومت ها در سال گذشته نزدیک به 100 هزار پناهنده را ثبت نام کردند که نظر به سال پیش 83% بیشتر است. همزمان شماره افراد بی‌شهروندی جهان که نزدیک به 12 میلیون نفر بود در سال گذشته به 3 میلیون تن کاهش یافت که بزرگترین عدد در 15 سال اخیر می باشد.
نگرانی سازمان ملل از افزایش مشکل فراریان در آستانه روزی بین المللی پناهندگان. طبق آخرین خبر سازمان خبرنگاران بدون مرز از اتحاد اروپا خواسته است برای حمایت از ژورنالیستان پناهنده چاره‌های مخصوص را به کار گیرد. در سال 2007 این سازمان با 140 ژورنالیست که اساساً از افریقا و خاورمیانه هستند کمک کرد تا در اروپا، کانادا و ایالات متحده آمریکا پناه یابند. و شنوندگان عزیز، پخش سلسله گزارش راجع به افزایش بیگانه ستیزی و نجات پرستی در روسیه را ادامه میدیم. در دو بخش اولی روی سبب های بالا رفتن سطح عداوت قومی و افزایش خشونت بالای مهاجران کاری از آسیای مرکزی تمرکز شده بود. در بخش نوبتی که بخش سوم این سلسله گزارش است و حالا پخش می شود، همکار ما سید قاسم قیامپور به پرسر و صدا ترین حادثه سالهای اخیر، کشتار یک شهروند داغستانی و یک تاجیکستانی از سوی ملتگراهای روس و پخش نوار ویدیویی این حادثه از طریق اینترنت رو آورده است.
تقریباً یک سال پیش در سامانه‌های اینترنتی ملتگراهای روس نوار ویدیویی یا نشر شد که آن را میتوان سطح عالی وحشانیت نامید. در نوار صحنه قتل دو جوان غیر اسلاویانی، شهروندان داغستان روسیه و تاجیکستان ثبت شده بود. افراد نقاپوش در کنار پرچم با چلیپای فاشیستی دست و دهان اسیران خود را بسته آنها را به قتل رسانیدند. در نوار ویدیویی عیان است که چی گونه یکی از قاتلان به شهروند داغستان نزدیک شده او را با کرد سر می برد. ملتگراها به سری اسیر دوم تیر می اندازند و سپس نداهای شلف به روسیه بلند می شود. اطلاع درباره این حادثه سر و صدای زیاده برانگیخت و اما وزارت امور داخله و خدمات فدرالی امنیتی روسیه شاید به خاطر آرام کردن جامعه نوار را تقلبی و صحنه سازی ارزیابی کردند و از تفتیش ژرف آن خودداری نمودند. برخی از حامیان حقوق بشر نیز اصل بودن این نوار را زیر شبهه قرار دادند، زیرا این گونه صحنه عصری میانگی را امروز حتی تصور کردن دشوار است. و اما سامانه اینترنتی کافکاز سنتر اظهارات حزب ناسیونال سوسیالیستی روسیه را نشر کرد که در آن رهبریت حزب مسئولیت قتل شهروندان تاجیکستان و داغستان را بر دوش گرفته گفته بود، بر ضد همه مهاجران به اصطلاح سیاه و منصبداران حکومت روسیه که آنها را پشتیبانی میکنند جنگ اعلان کرده است. طبق این اظهارات همه اقوام غیر روس باید از روسیه رانده شوند و به همه جماهیر قفقاز استقلالیت داده شود. حزب خود را جناح نظامی جمعیت ناسیونال سوسیالیستی روسیه نامیده بود. با وجود این، دادستانی روسیه فقط با دلیل پخش نوار تحریک دهنده به عداوت قومی در اینترنت پرونده باز کرد و یک دانشجو از شهر مایکوپیا دیگه برای مهلت نه آنقدر طولانی روانه زندان شد. و اما اوایل همین ماه وزارت داخله و خدمات فدرالی امنیت روسیه نظر خود را در برابر این حادثه تغییر دادند. آرتور اومدانوف که 5 ماه باز در جستجوی برادر غیب زده اش بود، تصادفاً این نوار را در اینترنت دید و در یکی از کشته شدگان برادر خود شمیل را شناخت. اومخان اومدانوف پدری آرتور و شمیل میگوید:
او را برادرش از اینترنت شناخت. او نیمتنه و لباس ورزشی داشت که برادرش تحفه کرده بود.
مقامات روسیه روز 5 ایون این نوار را چون اصل ارزیابی کردند و رسما اعلام داشتند. یکی از کشته شدگان واقعا هم شمیل اومدانوف است که سال گذشته برای جستجوی کار از داغستان به مسکو سفر کرده بود. ولادیمیر مارکن کارمند دادستانی کل روسیه گفت که بخشی از نوار ویدیویی در کنار شهری کالوگا ثبت شده است و حالا باید مفتشان در کجا ثبت شدن بخش دومی نوار با صحنه قتل را معین کنند. شخصیت گروگان دیگر شهروند تاجیکستان تا هنوز روشن نشده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز از مقامات روسیه طلب کرده است که به این حادثه رسیدگی صورت بگیرد. مقامات دادستانی روسیه در رابطه با این کشتار وحشیانه پرونده جنایی نو باز کردند. و اما پدر شمیل اومخان اومدانوف از آن اندوهگین است که جسد فرزندش را تا هنوز پیدا نکرده است و نمیتواند او را طبق رسم و رسوم اجدادی به خاک سپارد.
Милицию РОВД обращался. Москву дали запрос или что, я это не в курсе их. Поэтому
من به بخش منطقوی وزارت امور داخلی مراجعه کردم. آنها به مسکو درخواست فرستادند و اما من مطمئن نیستم که آنها کار را انجام دهند. من خواهش میکنم التماس جسد او را پیدا کنید تا من او را به خاک سپارم.
خانواده اومدانوف که در دهه سلطان ینگیورت داغستان به سر میبرد، مقامات روسیه را در کاهلی ضمن آشکار کردن حقیقت کشتاری شمیل عیبدار میکند. ضمناً دادستانی کل روسیه در رابطه با غیب زدن شمیل فقط بعد از آن پرونده جنایی باز کرد که پدر او در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری وقت ولادیمیر پوتین خواستار مساعدت در پیدا کردن پسرش شد. آرتور اومدانوف برادر شمیل میگوید مفتشان ماه اپریل او را به مسکو دعوت کردند و گفتند که جای قتل را آشکار ساختند و اما از آنجا نشانی از کشتاری آدمان پیدا نکردند.
بخش سوم از سلسله گزارش در برای افزایش بیگانه ستیزی و نژاد پرستی در روسیه را در تهیه همکاری ما سید قاسم قیامپور شنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. رسانه‌های داخلی تاجیکستان گفتند که این دفعه سفیر بریتانیا در دوشنبه برای بازدید و آشنایی با وضع زندگی مردم به منطقه رشت سفر کرده است. همکار ما فیروز براد هم در این سفر با دیگر خبرنگاران رسانه‌های کشور سفیر را همراهی میکند. قبل از شروع برنامه با فیروز تماس تلفنی داشتیم و از او درباره برنامه سفر گرهم لوتن سفیر بریتانیا در تاجیکستان و نتیجه بازدید های او تا این لحظه پرسان شدیم.
سفر بریتانیا گرانتن و یک گروه خبرنگاران تاجیک به وادی رشت سفر نمود و در طول این سفر حیات سفارت از ناحیه نوراباد، غرم و از ناحیه های تاجیک‌آباد و جیرگتو دیدن میکنند. در ناحیه نوراباد حیات سفارت و خبرنگاران با رئیس ناحیه نوراباد ملاقات نمودند و اوید به وضع زندگی مردم ناحیه نوراباد و همچنین وضع ساختمان شهرک نوی این ناحیه آشنا شدند. طور معلوم در همین سال 2008 مردم حدودی 41 دهه ناحیه نوراباد باید به دیگر قسمت نوراباد و به ناحیه دنخره و ترسونزاده باید کوچونیده شوند بنابر سبب ساختمان نیروگاه روغون، چون زمین 41 دهه بجای آدمبار راست می آید.
فیروز، اما سفیر آیا بغیر از مسئولان حکومت با خودی مردم هم صحبت ها داشت یا نه؟
بله، در ناحیه نوراباد ملاقات با مردم عادی صورت نگرفت، اما در غرم با رئیس حکومت ناحیه ملاقات نمودیم و بعدن با نمایندگان سازمان‌های جمعیتی و فعالیت آنها برای پیشبرد جامعه شهروندی آشنا شدیم. همان در ناحیه غرم توجه اساسی به تشبث نمایندگان جامعه شهروندی روانه گردیده بود که با مبلغ گذاری سازمان‌های بین‌المللی آنها چگونه تشبث های نشان دادند و تا کدام اندازه خود مردم برای پیشبردی جامعه سهمگذار هستند.
نظر سفیر چطور است به فعالیت این اینستیتوت ها یا که همین جامعه های شهروندی در منطقه رشت؟
تا حال سفیر نظر خود را به خبرنگاران بیان نکرده است، اما در یک ملاقاتی که در همین ناحیه غرم با مردم عادی صورت گرفت، مردم از وضع زندگی خود بسیار شکایت نمودند، خصوص از شرایط بد زندگی در فصل زمستان و بلیجه در همین فصل سال که اکثر آنها مشکل زیادی دسترسی به غذای سالم دارند و اصلا بعضی از آنهایی که در بناهای بسیار روشنه زندگی میکنند اصلا حتی زمین ندارند و گویند که با عذاب زندگیشان را پیش میبرند همین درد گیر کردند.
فیروز، اما یک سوال دیگر این است که آیا زندگی مردم منطقه رشت در قیاس با منطقه های دیگر تاجیکستان چطور است؟ بهتر یا که اصلا چگونه به آمدید بازم خود شما؟
ببینید، شرایط زندگی مردم در این منطقه تاجیکستان است، چون اکثر مناطق دیگر کشور خیلی دشوار است، آنها در سطح پست زندگی دارند. مثلا کودکان، چون اکثر دیگر منطقه های کشور آورگر در وقت خود را در صحراها میگذرانند برای کارهای وزنین، پسران این منطقه نیست و مهاجرت را آوردند و کار وزنین خواجگی به دوش دختران است و زندگی یک رنگ و مشکلات فراوان زندگی آنها را تا اندازه ناامید کرده است.
سپاس همکاری ما فیروز براد بود که راجع به سفر و بازدید سفری بریتانیا از منطقه رشت با ما صحبت میکرد. شنونده عزیز، همینطور برنامه را با گزارش از مناطق تاجیکستان ادامه میدهیم. راههای نوی مبارزه با گروه های سازمان یافته جنایی و تروریستی هدف یک رزمایشی 5 روزه در ولایت ختلان بود است که مقامات قدرتی تاجیکستان شروع کردند.
کیومرث ولایت ختلان که از موضع‌های همجوار با افغانستان به شمار می‌آید و آمادگی جهت رفع همگونه حمله تروریستی را مقامات تاجیکستان وظیفه اول خود می‌شمارند. خب، حالا بیاد از گزارش همکارمون ناصر جان مامورزاده بشنویم که تا کدام حد این رزمایش موفقانه پیش می‌رود.
تکمیل مهارت و تمرین مبارزه علیه گروه های متشکل جنایی و تروریستی هدف اصلی آموزش نظامی موسوم به جنوب 2008 در ولایت ختلان عنوان می شود. در 5 روزی تمرینات عسکران و افسران وزارت دفاع همجا با کارمندان مقامات امور داخله و امنیت ملی در دو مرحله در منطقه کلاب و قرغان‌تپه ولایت ختلان جلوگیری از حمله های احتمالی تروریستی و همگیرایی مقامات در مبارزه با گروه های متشکل را خواهند آموخت. تمرینات نظامی جنوب 2008 با جلب کلیه نیاتهای قدرتی ولایت ختلان در حال دایر می شود که تا روز استقبال از 11 سالگرد وحدت ملی در کشور یک هفته باقی می ماند و قرار است رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات اول کشور آن را در شهر قرغان‌تپه جشن بگیرد و نیز با گذشت چند روز از حادثه اخیر مربوط به بازداشت پرقربانی سهراب لنگریف در کلاب صورت گرفتن تمرینات نظامی جنوب 2008 میان ایده از ساکنان و کارشناسان محلی سر و صداهای را در مورد ارتباط مشق‌های نظامی با تدابیر خاصه امنیتی به بار آورده است. جمال الدین سیف الدینوف کارشناس محلی از قرغان‌تپه میگوید با توجه به اینکه اخیراً واحدهای نظامی کشور به شهر خاروغ بدخشان وارد شده و در قرغان‌تپه و کلاب نیز نهادهای قدرتی تمرینات نظامی انجام می‌دهند، چنین به نظر می‌رسد که مقامات از کدام یک حمله‌های احتمالی و یا تشنج افزا می‌خواهند جلوگیری بکنند.
مقامات قدرتی شاید خوف دارند از اون حادثه و واقعه‌ای که در کلاب شده بود و نبض سیاسی که امروز تاجیکستان را فرا گرفته است. در پیش گویم که خونوکی و گرسنگی است، مردم در یک حالتی هستند که گویا که چیزی را انتظار دارند و گذراندن چنین مشق‌های حربی که امروز آغاز گردید و مخصوص که در آن از روی بعضی معلومات ها مسئولین بعضی ناحیه ها، مسئولین مقامات ها، اداره های دولتی و خودی گویان گوبرنمنت رئیس ولایت هم در آن اشتراک میکنند و اینجا یک خلاصه برآوردن ممکن است که این که نه تنها یک مشق حربی مقرر، بلکه همچنین یک تشجیری و تامین امنیت در روز وحدت هم اگر ساکن خطا نمیشن.
کارشناس جمال الدین سیف الدینوف و عموم مقامات انتظامی ختلان میگویند در رابطه با تجلیل سرتاسری روز وحدت ملی در شهر قرغان‌تپه تدابیر خاصه اندیشیدند و به خطری رئیس جمهور و ساکنان محلی را در روز عید کفالت داده میتوانند. طالب نظرف مسئول بخش ترتیبات جمعیتی ریاست امور داخلی ختلان گفت
تامین ترتیبات جمعیتی در ولایت ختلان مخصوص در شهر قرغان‌تپه و شهر کلاب که سردار دولت با این موضوع نظر میکنند و باوری تو گفته میتوانی که یک جای با دیگر مقامات حفظ حقوق تامین ترتیبات جمعیتی رو در روز وحدت تامین کرده میتوانی.
طالب نظرف مسئول بخش ترتیبات جمعیتی ریاست امور داخلی ختلان تمرینات نظامی جنوب 2008 قرار است در عرفه تشریف رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختلان من جمله به نواحی منطقه کلاب و شهر قرغان‌تپه انجام پذیرد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
رزمایش 5 روزه مقامات قدرتی تاجیکستان در ولایت ختلان. شنونده ارجمند، یادآور میشویم که پس از چند دقیقه دیگر مجله فرهنگ و اندیشه پخش می شود و حالا موضوعات مطروحه این نشر مجله را که مسئول این برنامه سیوف میزراب تهیه کرده است برای من و شما معرفی میکند.
درود بر شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. در این مجله فرهنگ و اندیشه ایشان می توانند با چند خبر به ویژه با این خبر که در تالار سازمان ملل متحد در نیویورک با شرکت بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از 1150 سالگی استاد عبدالله رودکی جشن گرفتند و هم گزارش های داریم در برای نقش رودکی، خیام و دیگر کلاسیکان ادبی تاجیک و تأثیر آنها با ادبیات ترک زبان ها، با ادبیات ازبک و ترک. و همزمان یک گزارش خیلی خوب دیگه از مسکو داریم که گزارشگر جوان ما رسول شادان پیرامون سایت های اینترنتی ادبان کلاسیک ما یک پژوهش برده است و نشان داده است که در اونجا چقدر سایت هست.
تشکر سیوف و شنونده عزیز، با گفتارهای رادیوی آزادی بمونید تا از این همه خبر و گزارش های جالب عقب نمانید.
شما شنونده ی ارجمند مجله شامگاهی روزی پنج شنبه 19 ایونی سال 2008 میلادی است. طبق معمول صبح امروز نشریه های دوشنبه از چاپ برآمدند و در اکثر این نشریه ها تظاهرات اعتراضی در بدخشان و درخواست دادگاهی اروپا از روسیه در مورد قضیه بازداشت و استرداد محمد روزی اسکندروف از مسکو به دوشنبه از موضوعات اساسی بودند. اما می توان گفت که به نشان اعتراض از بالا بردن انداز و یا مالیات در نزد کمیته اندازه کشور تجمع کردن گروهی از فروشنده های بازارهای دوشنبه در تاریخ 13 ایون استوب بیشتر پیدا کرده است. در این باره تقریبا همه نشریه های دوشنبه مطالب نشر کردند و اما برخی از نشریه های چاپی مسکو بوشان نوشتند که وضعیت سیاسی و اقتصادی تاجیکستان تا می رود به بحران گرفتار می شود و این گرفتاری می تواند برای کشور پیامدی خوش نداشته باشد. این نشریه ها را همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر ورق زده است و حالا شرح مطالب این نشریه ها.
در حاشیه حوادث اخیر در بدخشان، رسانه ها و محفل های سیاسی روسیه وضع اقتصادی و سیاسی تاجیکستان را سنگین ارزیابی کردند. روزنامه الکترونی اینا پرسا به نقل از نشریه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه می نویسد تشنج وضع اجتماعی در تاجیکستان را پول که از 1 میلیون مهاجر از روسیه می رسد کاهش می دهد. ولی اگر روسیه برای کاهش شماره مهاجران کاری اقدام نماید، عاقبت کار تاجیکستان بد خواهد شد. و اما در تاجیکستان در این مورد فکر کردن هم نمی خواهند. در حالی که از کشور پیش از همه دانشمندان و نیروی کاری می رود که برای ثبات اقتصادی زیاد ضرور هستند. نزاع در خانواده رئیس جمهوری که به تخمین با فاجعه انجام یافته است، علامت روشنی آن است که کلن پرزیدنت رحمان با هر نوع حتی بازور هم تلاش دارد همه گونه بخش سردرآمد اقتصادی را در دست بگیرد. روزنامه به نقل از رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محدین کبیری نوشته است خطر ترکش اجتماعی در حال افزایش است. جامعه به ویژه جوانان روز از روز بیشتر رادیکال می شوند. نسل من دیگر خواهش میدانداری ندارد، ولی فکر میکنم پسر من تاب این زندگی را ندارد. مردم ما با تحمل و خشتندار هستند و مقامات از این حالت سوء استفاده میکند، گفته است محدین کبیری به خبرنگاران خارجی. روزنامه گازت چاپ مسکو در بستگی به مخالفت مردم بدخشان با ورود نیروهای امنیتی از مرکز صحبت سردبیر چراغ روز داداجان عطاالله را چاپ کرده است. کارشناس میگوید حادثه اخیر بدخشان نشانه آن است که مقامات تاجیکستان در حال ترس و حراس به سر میبرند.
زیاده از 15 سال است که مردم تاجیکستان این بی نظمی ها، بی نظامی ها، بی عدالتی ها، بی ربطی های حکمت تاجیکستان طاقت میکردن. به نظر من دیگر کاسه صبر مردم لبریز شد و امروز که مردم در منطقه های گوناگون تاجیکستان صدا بلند میکنن، از حقوق انسانی خودشان حرف میزنن، این حکمت تاجیکستان بلرزه آورده است.
روزنامه گازت همچنین نوشته است که دو ماه پیش مردم بدخشان استعفای آن راهبران را طلب کردند که پرزیدنت رحمان تعیین کرده است.
بازتاب وضعیت سیاسی و اقتصادی تاجیکستان در نشریه های چاپ مسکو بود. شنونده ارجمند، حالا یک نگاه به جریان بازی های فوتبال در مورد به دست آوردن جام اروپا 2008 و حالا در استودیو همراه ما اسکندر خواجه میرزاده نشستند. و اسکندر خوش آمدید به برنامه و میخواستم بپرسم که امروز بازی های چهاریک نهایی آغاز شدند و چرا انتظار شدند ممکن است از این بازی چهاریک نهایی؟
امروز پرتغال با آلمان هنرنمایی میکند و همه گویم دستاورت های پیشتره حساب نیستند. یعنی کسی که امروز پیروز می شود، کسی که امروز با روحیه بهتر و تشنه پیروزی خواهد بود، همان دسته غلبه می کند. و فردا خورواتیه با ترکیه هنر نمایی می کند و سپس هلند با روسیه و اسپانیا با ایتالیا.
یک سوال دیگر هم هست. همین دیروز اگر بازی ها رو تماشا کرده شد، غیر منتظره تیمی روسیه از بالای تیمی شویتسی پیروزی بعد از آورد. آیا این پیروزی برای شما هم یک غیر منتظره بود یا چطور؟
البته برای من غیر منتظره بود تا حدی، ولی برای بسیاری از کارشناسان غیر منتظره نبود، زیرا روس ها دیروز در حقیقت بهتر بازی کردند و اگر امکانات خود را کاملا استفاده برده می توانستند، احتمال حساب 8-0 و یا حتی 10-0 می شد، زیرا هیچ شناخته نمی شد که چی روی داده است با دسته شوید. ولی خب ببینیم حالا در نوبت هلند است، ببینیم که روسیه در مقابل هلند چی
میکند. تشکر از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده. شنونده ارجمند، با این به پایان ساعت اول مجله شامگاهی روز پنجشنبه 19 ایونی سال 2008 میرسیم. طول این مدت من کیومر سیاتو از پراگ
و من زرنگز نوروز شو از دوشنبه شما را همراهی میکردیم. برایتان روز روزگاری خوش میخواهیم. عجبانی سینو گفتنه.